میکنیم. دعوت میکنم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. در چهار برنامه قبل استاد مطهری به تفسیر 18 آیه از سوره مبارکه معارج پرداختند. آنجا که در آغاز سوره بحث از استعجال عذاب حتمی الهی برای کافران بود و خداوند تعالی چنین فرمود: پرسشگری از رسول خدا از عذاب حتمی الهی سوال کرد. این عذاب مخصوص کافران است و بازدارنده‌ای وجود ندارد و از جانب خدایی است که دارای مقامات و مدارج است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع.
آنگاه آیات به روزی اشاره دارد که ملائکه و روح به سوی حق عروج می کنند و مقدار اون روز 50,000 ساله. در ادامه شهید مطهری مطلبی رو در خصوص حق و حقیقت آغاز نمودند. آنجا که گروهی در پی حق هستند و هنگام یافتنش کاملا تسلیم اونند و گروهی دیگر حق رو نزد خیش میپندارند و هرچه که مغایر با منافعشون باشه ناگوار میدونند، حتی اگر حق باشه. سپس استاد شهید بحث دیگری رو پیش گرفتند که پیرامون روح، نفس و عالم پس از دنیاست. طبق گفته استاد، حکما معتقدند که تمام علائم حیاتی انسان و دیگر موجودات زنده تحت کنترل روحه و تا زمانی که نفس نسبت به جسم خیش تعلق خاطر داشته باشه، علائم حیات پیوسته وجود داره. اما آنگاه که اراده خداوندی با اسباب مخصوص این تعلق رو برداشت، مرگ فرا میرسه و نشانه های حیات نیز قطع میشه. قرآن میفرماید: ای پیامبر، صبر نیکویی پیشه کن. کافران روز قیامت را دور میبینند، لیکن ما آن را نزدیک میبینیم. روز قیامت روزی است که آسمان چون فلز گداخته می شود، کوها چون پشم زده متلاشی می شود و هیچ دوستی از حال دوستش نمی پرسد.
وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.
شخص مجرم در چنین روزی دوست دارد که برای رهایی از عذاب عزیزترین خیشانش را فدا کند، اما هرگز ممکن نیست، زیرا که آتش زبانه می کشد و پوست بدنش را می سوزاند و همه را فرا می خواند تا به حسابشان برسد. به خدا پناه میبریم از شر نفس و شر شیطان رانده شده و پناهنده به درگاه او میشویم از آتش دوزخ که به قهرش افروخته. خب یاران گرامی، از شما دعوت میکنم به بخش پنجم از تفسیر سوره مبارکه معارج با بیان استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری توجه بفرمایید. الله 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 الله
انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا. آنان کافران او را دور میبینند ولی ما او را نزدیک میبینیم. مقصود در اینجا از این دور و نزدیکی چیست؟ آیا مقصود این است که کافران در زمان دورتر میبینند، مثلا اونا معتقدند که قیامت بعد از میلیونها سال پیدا میشه ولی ما معتقدیم نه، زمانش نزدیکتره، 2000 سال دیگه مثلا میشه؟ نه، اونا که اساسا معتقد به قیامت نیستن، نگو دورش هم به اون معنا معتقد نیستن. نه، این دور و نزدیکی اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد. این دور وقتی که آدم یه چیزی از نظر احتمال براش خیلی خیلی ضعیف باشد، مثلا یه چیزی که توی 1000 احتمال یک احتمالش آدم نمیده، اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار میخواید بکنید پس فلان مطلب چی میشه، بگه آقا کوی همچی چیزی کوه. حالا وقتی میگید کوه مقصود اینه که این خیلی احتمالش، نمیگه ما خودمون میگیم احتمالش بعیده، یه احتمال خود ما میگیم، میگیم احتمال فلان چیز خیلی بعید است، به احتمال دوری، به احتمال دوری. یعنی این دوری و نزدیکی به حسب ذهن ماست. ما چون خیلی احتمالش برامون ضعیف است، ضعیف است، ضعیف است، ضعیف است، ضعیف است، میگیم فلان چیز به احتمال بسیار دور چنین است. ولی همون مطلب را اون کسی که یقین داره میگن آقا احتمال دوری هم نیست، خیلی هم نزدیکه. اینجا پس مسئله دوری نزدیکی، دوری نزدیکی زمانی نیست، دوری و نزدیکی از نظر احتمالات هست، از نظر ضریب احتمالات هست که چقدر هست. اینجا میگه ما او را نزدیک میبینیم، یعنی ما ظاهر قضیه به نظر اینجا میرسه، نه مقصود میخواد یه خداوند متعال به علاوه ملائکه فقط، و بلکه خدا که حق است و چون ما نمیگه و من، ما خدا که حق است و همه اهل حق. چون ما در آثار خیلی مسلم داریم که اهل یقین قیامت را اونچنان نزدیک میدیدند، چون در نهج البلاغه است دیگه، اونچنان نزدیک میدیدند که الان میدیدند. نهج البلاغه فرماید که و حققت القیامت علیهم عداتها، فرماید اینها در حال عبادت خدا که میستند قیامت وعده هاش را درباره اینها الان تحقق بخشیده، الان تحقق بخشیده. یعنی الان هیچ بین خودشون و قیامت فاصله ای نمیبینن، میبینن الان، شهود میکنن، همه چیز را احساس میکنن و میبینن. پس این معنای انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، چون اونها حقیقت را از پشت پرده زمان مشاهده میکنن. مثل اون وقتی است که یک نفر حقیقتی را قبل از وقوعش دارد او را کشف میکنه و شهود میکنه، که مثالش برای افراد عادی وقتی است که انسان در عالم رؤیا میبیند، یعنی یک حادثه ای را که مثلا 10 روز دیگر، 20 روز دیگر، 2 ماه دیگر عیناً میخواد واقع بشود، او حادثه را قبلا میبیند، یعنی اون را طی زمان مثل این که پیدا بکنه، قبل از این که واقع بشود او را در جای خودش میبیند. انهم یرونه بعیدا من نراه قریبا. بعد قرآن یه مقداری از احوال قیامت بیان میکند. یوم تکون السماء کالمهل، اونگاه که آسمان مانند فلز گداخته شده است. و تکون الجبال کالعهن، به این کوههای به این عظمت مثل پشم زده شده است. و از نظر حالات انسانها، ولا یسأل حمیم حمیما، روز و نفساست، هر کسی اونچنان به خود مشغول است که خیشاوندی سراغ خیشاوند خود را هرگز نمیگیرد. از کسی بیاد این نمیفتد، پدری، مادری، برادری، خواهری، فرزندی، همسری، چیزی. یعنی البته اونهایی که اهل عذاب هستن. یبصرونهم، در حالی که به اونها ارائه داده میشوند، نه اینکه فراموش کردن، در حالی که ارائه داده میشوند. پدر پسر رو میبیند، پسر پدر رو میبیند، برادر برادر رو میبیند. معذالک دیدی ندیدی. یود المجرم، گناهکار در اون وقت دوست میدارد نه تنها به فکر اونها نیست، فکر میکند که اگر بشود اونها رو به جای خودش گرو بدهد، صدا بدهد، خودش رو آزاد بکند، همون عزیزترین افراد رو در گرو میذاره برای آزادی خودش. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، مجرم در اون وقت دوست می‌دارد که اگر می‌شد، که نمی‌شود چنین چیزی، یعنی امکان ندارد که کسی بتواند کسی دیگر را به جای خودش گرو بگذارد، ولی اگر آرزو می‌کرد، ای کاش می‌شد فرزندان خودش را به جای خود گرو می‌گذاشت، صاحبته، همسرش را، اخیه، برادرش را، و فصیلت هلتی توبی، خیشانی که اون خیشان او را حمایت می کردن و به او جا می دادن و خیلی مورد علاقه او هستن، بلکه حاضر بود تمام مردم روی زمین را گروه خودش بگذارد و خودش نجات بدهد. برای این که عرض کردیم مسئله احساس رنج در اونجا با احساس رنج در آخرت از زمین تا آسمان متفاوته. رنجهایی که در دنیا احساس میکرد با اینکه توأم با بدن بود، در حالی بود که میگفت من حاضرم بمیرم به اینها رو نبینم، اونجا که این کنوی سوزن تخدیری، آمپول تخدیری هم دیگه وجود ندارد، احساس میکنه دیگه قابل تصور نیست. کلا انها لوا، کلا حرفش نزد، انها لوا، اون آتش لواست، یک شعله افروخته شده ایست، نزاعتن لشوا، اطراف بدن دست و پا و سر و هیچی باقی نمیگذارد به جلوش برسد، همه را از میان بر میدارد. اگر نباشد که اون دنیا دنیایی است که قابل جدا شدن و مردن و یه حرفا نیست، یک ثانیه هم کسی زنده نیست. تدعو من ادبر و تولای، آتش زنده تعقیب کننده، خودش به دنبال مردمی که پشت به حق کرده ان و دشمن حق بوده ان و عناد با حق ورزیده ان، همونهایی که سأل سائلون به عذاب واقع شده ان، اون چنون در جانب خلاف قرار گرفتن که تحملش براشون مشکل بود در دنیا، این آتش اونها را میخواند به سوی خود و تعقیب میکند اونها را. تدعو من ادبر و تولا. حالا چرا اینجا ریشه و بنیاد قضیه رو ذکر میکنه؟ چرا انسان به حال عناد در میاد؟ اهلک الناس الدرهم البیض و دینار الصفر، فرمود مردم رو هلاک کرد این پول سفید و پول زرد، این نقره سفید و اون طلای زرد، این سکه سفید و اون سکه زرد. راز این مطلب رو قرآن ذکر می کند که چرا انسان دشمن حق می شود، چون همش صحبت عناد است. اینجا یه مرتبه یک جمله دیگه اضافه می کند، اون که پشت کرد به حق و حقیقت و تولا، فرار کرد رفت، اصلا نمی خواد ببینه و جمع فعوا، اون که پولا رو جمع کرده و در این مخزنها، قدیم که بانک نبود که توی حساب بانکی اونجا را پر بکنن، عرض بکنن که این پولها را که جمع می کردن توی یک ظروفی، عرض کنم پوستی یا ظروفی از مثلا مسی یا از این حرفا، اینا را جمع می کردن و دفن می کردن. اون که پولی را که این پول را خدا نداده برای جمع کردن، پول را خدا داده برای این که گردش بکنه در میان مردم، چون جمع کردن یکی در یک گوشه مساوی است با محروم موندن بندگان خدا در جای دیگر. ببینید قرآن این مسئله جمع کردن، ببینید دو مسئله است، مسئله داشتن، البته داشتن از راه حلال، غیر از مسئله جمع کردن و گرد آوردن است. داشتن به شرط اون که از راه حلال باشد، اما داشتنی که عملا این داشتن فقط نقش یک متصدی رو داشته باشه، نقش یک رئیس یک مؤسسه رو داشته باشه که دائما این پول به نفع مردم در جریان است، اگر از راه حلال باشه و به نفع مردم هم در جریان باشه این بحثی نداره، ولی داشتنی که ملازم است با محروم شدن افراد دیگر، این است که برای قرآن غیر قابل تحمل و غیر قابل تاییده. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قرآن آیهی به لحنی شدیدتر از این آیه دیگه شاید نداشته باشه. آنون که طلا و نقره رو جمع میکنن و گنج میکنن و به صورت ذخیره نگهداری میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، اونی که به صورت ذخیره نگه میداره خب معلومه خودش احتیاج نداره که به صورت ذخیره، وقتی خودت احتیاج داری پس بده، پس بده به دیگران، یا احتیاج داری یا نداری، اگه احتیاج داری خودت مصرف میکنی، وقتی خودت مصرف نمیکنی پس چرا نمیدی به دیگران؟ آنون که گنج میکنن طلا و نقره را و در راه خدا انفاق نمیکنن، بشارت بده اونها را به عذابی دردناک، اون روزی که همین طلا و نقره ها را به صورت فلزهای گداخته در میآورن پیشانی اینها را، اون سجدگاه اینها را، سجدگاه برای چی؟ چون این در واقع مسجود تو بوده، معبود تو بوده، تو باید خدا را عبادت میکردی و در واقع معبود تو همین بوده است. پهلوهای اینها را و پشتهای اینها را با همین معبودهاشون داغ میکنن، بهشون میگه ایناست. اون گنجهای جمع آوری کرده های تو، این ذخیره هایی که تو برای خود جمع کردی اینهاست. حالا ببین چی میشود. اینجا این قرآن اون نیش خودش رو که باید بزند، نیش درستی که باید بزند، بعد از این سأل سائلون به عذاب واقع از کجا شروع میکنه؟ معاندی کارش به اونجا رسیده که عنادش با حق و اهل حق به حدی رسیده که نمیتونه تحمل بکنه. بگو عجله نکن هست. بعد خطاب به پیغمبر صبر کن. بعد وضع قیامت چنین خواهد بود، وضع انسانی که در اونجا گرفتار می شود چی می شود. بعد آتش جهنم تعقیب بکند کیها را، اون دوری گزینهای از حق و حقیقت همونها که جمع کردن و انباشتن و ذخیره کردن. ابو جهل و ابو سفیان اون بتهای حقیقیشون غیر از بتهای ظاهریشون بود. اونا به ظاهر در حمایت از بت عزا و بت هول با پیغمبر می جنگیدن، ولی همه می دونن، شواهد قرآنی هم خوب حکایت می کنه، بت واقعیشون همون پولهای جمع شده شون بود که اسلام را وقتی که خطر برای اون می دونستن، اسلام اگر آمد و این بتها و این سمبولها را از بین برد، پشت سرش هم دیگه آقای ابو جهل دیگه وجود نداره، اون وضعی دیگه وجود نخواهد داشت. به علاوه بر این که اسلام این مسائل مربوط به اینها را از امروز اول ترک کرد، نه اینکه اول بتا را ترک کرد در آخر، از روز اول همین ها را هم ترک کرد. بله، تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا، چون بعد یک فصل دیگر شروع می شود، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، همینجا عرایض خودمون را ختم کنیم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان و همراهان گرامی برنامه تفسیر مطهر، بخش دیگری از تفسیر سوره مبارکه معارج را از بیان استاد شهید مرتضی مطهری شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد هم با ما همراه باشید و ادامه تفسیر سوره مبارکه معارج رو هدیه حضورتون میکنیم. ها سلامی دوباره، حق یار و نگهدارتون.
ارا آلاء کالکبرا تجلت فی الدنیا جهرا و وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر. إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن ورحمتك التي وسعت وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن الكون
بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وهذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب.
سپاس از همراهیتون. رسیدیم به موعد تلاوت ترتیل نیم جزخوانی قرآن که وعدمون نیم جزء اول از جزء نهم قرآن کریم هست. با صدای ترتیل خوانی استاد حسین کرمی به مدت حدود 32 دقیقه آیات شریف 88 تا 170 سوره مبارک اعراف رو با هم به گوش جان میشنویم و زمزمه میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانا